نیست. ما 30 میلیون سالمند داریم. این سالمندایی که میرسن توی سالمندی در واقع دهه 60 همه نوجوانهای با انرژی بودن. خب پس اگر الان به فکر نباشیم، اگر الان روی این فرهنگ فرزند آوری و چند فرزندین کار نکنیم، آسیباشو جدی خواهیم دید
بعدن خواهیم دید.
و بعدن باید ما بگردیم دنبال کسایی که بیان دائما به بچه هامون آموزش بدن مهارت زندگی. اینا نکاتی هستش که بسیار مهمه.
کسانی که اتفاقا من احساس میکنم خواهم دکتر فرمایش آقای زمانی اینطوری میشه جنبندی کرد که کسانی و افرادی میان به فرزندان ما در آینده آموزش میدن که از ما نیستن. اتفاقی که امروز توی خیلی از مهدهای کودک، و این هشدار رو از آنتن رسانه ملی به مسئولانی که میدونیم این برنامه رو گوش میدن، از در واقع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار رو میدیم، اتفاقی که امروز داره تو مهدهای کودک میفته و گاهن تصاویری ازشون منتشر میشه و خیلی گسترده اتفاق میفته که میبینیم تربیت‌های خیلی ناجوری داره اتفاق میفته. خانم دکتر، یه سوال خیلی مهمی اینجا مطرح میشه. تا بحث از ازدیاد نسل و در واقع زیادی فرزند و فرزندآوری میشه، علاوه بر حالا مواس اقتصادی و موانعی که هست، میگن آقا شما اصلا لازم نیست برید نسل رو زیاد بکنید. بارها به خود بنده گفته شده به عنوان حالا کسی که دارم این برنامه رو اجرا میکنم که آقا اصلا چه نیازی ما نسل رو زیاد بکنیم، گرفتار بکنیم خودمون رو، همین تعابیر به این شکل. بیاین نسل رو کیفی سازی بکنیم، همین هایی که هستن رو به لحاظ زندگی و به لحاظ شاخص های رفاه در یک در واقع موقعیت خوبی قرار بدیم. این حرف درسته اساسا؟
خیر، این حرف نمیتونه درست باشه، به دلیل اینکه ببینید یکی از شاخصه های قدرت در دنیا ازدیاد جمعیته، یعنی بالا بودن جمعیت. در واقع جامعه ای که از جمعیت کم برخوردار باشه اون نشاط واقعی رو نداره که بخواد بره به سمت کیفی سازی. یعنی ما وجود تفاوت ها، وجود افراد با سلایق مختلف انسان رو میتونه به اون سمت کیفی سازی سوق بده. وقتی در جامعه ای یک همچین به اصطلاح در واقع فاکتوری نباشه، یعنی بحث جمعیت بالا کم رنگ باشه، قاعدتا ما نمیتونیم روی بحث کیفی سازی مانور بدیم. امروزه شرایط ما جوریه که هم باید به بعد فرزند آوری و هم به بعد فرزند پروری توجه ویژه بکنیم. و یک نکته که باید به خدمت پدر و مادرهای عزیز عرضه بداریم این که همونجور که آقای زمانی هم فرمودن، رزاق خداوند هست. ببینید، ما گفتیم که نگرش فکریمون رو باید عوض کنیم، گفتیم که باید بدونیم رنج‌ها در دنیا، مشکلات در دنیا هست، ویژگی دنیا مشکلاته، و گفتیم یک سری از رنج‌ها قابل رفعه، یک سری از رنج‌ها دست ما نیست، قابل رفع نیست. باید چیکار کنیم؟ باید اونها رو بپذیریم. الان یکی از مکاتبی که اخیراً در علم روانشناسی اومده یک متدی رو در واقع عرضه کرده، بحث پذیرش رنج هاست. خب اینو که دین اسلام به ما گفته، یعنی یک جاهایی ما مجبوریم اون رنج ها رو بپذیریم. خب ما در شرایط اقتصادی بد هستیم، همه ما میدونیم، هیچ در بحث تحریم ها هیچ چیز دست ما نیست، اما اون چیزی که دست ما هست این هستش که ما باید بدونیم رزاق خداونده.
یه شخصی آقای زمانی اومد خدمت پیغمبر مکرم اسلام، گفت من گرفتاری مالی دارم. روایت داره که 3 مرتبه پیغمبر به این شخص فرمود که ازدواج کن. یعنی خود اینها نقش باورهای دینی تو این مسئله قویه. آقای زمان جد، نظر شما راجع به همین سوال چیه؟ بعضیا معتقدن که کیفی سازی کنیم نسل و نیازی نیست که اصلا ازدیاد داشته باشه، بعضیا میگن نه باید زیاد بشه.
ببین آقای پور جعفری، خانم دکترم اشارات خوبی داشتن. ما بیایم مستاقی در واقع گفتگو کنیم، پدر مادرها بگردن الان مخاطبین محترم شنوندگان عزیز یه ذره مکس بکنن توی فامیلشون، همسایه هاشون، آیا الزاماً اونایی که یک فرزند دارن بچه هاشون تو همه زمینه ها موفق هستن؟ پدر مادر کاملا راضی ان از روند رشد فرزندشون؟ غالبا این گونه نیست، اتفاقا مشکلات عدیده ای دارن. پس نباید، البته باید به هر حال ظرفیت خانواده، پدر مادر مهمن. بعضی پدر مادرها توان فرزند زیاد رو ندارن برای مدیریت، مسئله اقتصادی رو نمیتونیم ما انکار بکنیم. اما این که اگر فرزند کمتر داشته باشی حتما این فرزند موفق تر میشه، هیچ آماری و روانشناسی اینو تایید نمی‌کنه و ندیده به خودش. نکته‌ای که من آقای پورجعفری عزیز میخوام عرض بکنم، ما دو تا در واقع کلید واژه رو باید بهش توجه کنیم، یکی بخش حاکمیت که سیاست گذاری میکنه، یکی خود مردم و ماها رسانه که فرهنگ سازی میکنن. ببینید توی الان یکی از مشکلاتی که به فرض توی فرزند آوری و ازدیاد فرزند دارن، میگن که ما یه فرزند آوردیم دیگه مرخصی زایمان نداریم و شاغل هستیم، دوچار مشکل میشیم. توی کشور اتریش دقیق من میدونم که اینا مثلا در طرف تحصیلات میکنه، خب فرزند آورده چجوری دانشگاه بره؟ باید به بچه‌م برسه دیگه. ما هم که روی کردمون این هست تو جامعه اسلامی، اونجا میگن که اگر توقفی دارید شما تا چند بار هم که شده به خاطر فرزند هیچ اشکال نداره. یعنی مدرک لیسانسی که ما میگیم توی 4 سال، اون میگه تو ظرف 10 سال بگیر، 2 سال بخون، ترمات بمونه، دوره ی آزمون بده، بیا ادامهشو بخون. این بخش سیاست‌گذاریه و حمایت‌های مختلفی که میتونن داشته باشن و فرهنگ سازی که واقعاً بپذیریم که فرزندها اگر با همدیگه همدل بشن در نظام خانواده و خانواده متعادل مؤثرن. خانواده‌ای که متعادل هستش، پدر جایگاهش و نقشش مشخصه به عنوان رهبر خانواده، مادر به عنوان محور محبت و مدیر داخلی نقشش مشخصه و فرزندان به ترتیب به همین شکل. و متاسفانه الان ما گرفتار خانواده‌های نامتعادل هستیم، میبینیم تو اطرافمون که پدر مادر نه از پدر و مادر بودن خودشون لذت میبرن، نه از فرزندشون لذت میبرن و انقدی عرض کردم توجهشون به این فرزند هستش، دیگه هیچ علاقه و انگیزه برای فرزندهای بیشتر ندارن. چشم انداز.
خانم دکتر، آقای زمانی نکته رو بحث خانواده متعادل رو اشاره کردم، من نکته میخواستم اینجا اشاره بکنم. یکی از مشکلات تربیتی که امروز پدر مادر ما شاید داشته باشن، حذف پدر از والدگریه. یعنی گاهن میبینیم که پدرها به دلیل مشغله های زیادی که در بیرون از خانه دارن، خیلی گاهن نمیرسن اصلا بچه رو ببینن و نمیرسن در واقع فرزند رو به تربیت بکنن و اون نقش خودشون رو انجام بدن. گاهی اوقات شما با من مشاور خانواده شاید این مورد رو تصدیق بکنید که خانم هایی که داخل خانه هستن و حالا یک فرزند و فرزند رو دارن تربیت میکنن و مدیریت میکنن، فرض بفرمایید چپ که این همسرشون میرسه منزل، کلا همه چی رها میکنن. چرا؟ چون خسته شده فرد، چون دیگه بالاخره تا یه جایی میتونه تحمل بکنه و این خودش به عنوان شاید یکی از موانع اساسی تربیت محسوب بشه. به عنوان سوال آخر و حالا بحث جنبندی بحث که داریم به زمان انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، خیلی کلی و خیلی خلاصه وار اگر بخواید اشاره بکنید، تربیت کیفی فرزند رو شامل چه اصولی میدونید؟ یعنی اگر ما بخوایم فرزندمون کیفی تربیت بشه چه اصولی رو رعایت کنیم؟
بله، ببینید همون باز برمیگردیم به مبحث اولمون، نگاه ما نسبت به فرزندان باید اون بعد امانت بودن اون فراموش نشه. وقتی این اتفاق افتاد و ما نگاهمون به بحث فرزندانمون نگاه امانت بودن شد، گفتیم خیلی از اصول تربیتی ما رو میتونه تحت شعاع قرار بده و خیلی از پدران محترم ما با توجه به تمام مشغلات کاریشون وقتی به این بود توجه بکنن، اون مسئولیت پذیریشون قاعدتا بالاتر میره. خب بله، این رو قبول داریم، پدرها خسته میشن، در شرایط کاری سخت گاهن قرار میگیرن، ولی با یک برنامه‌ریزی صحیح، با در واقع یک همفکری بین پدر مادر، این که ما میگیم پدر مادر چقدر باز داریم اشاره میکنیم خیلی مهم هستن، با یک برنامه‌ریزی صحیح باز میتونن اون خلأها رو در واقع اون پدر برای فرزند خودش میتونه پر بکنه. و در کلام آخر این که باز هم عرضه میداریم این که نگاهمون به مشکلات یک نگاه سطحی نباشه و به قول آقای زمانی صرفا بچه نیاریم به خاطر دل خودمون. نگاهمون اگر همون بحث امانتگرایی باشه، در واقع به بود امانت بودن فرزندان توجه کنیم، دیگه نمیگیم اون چیزی که من میخوام، دیگه خودمون رو به آب و آتیش میزنیم با هزاران حالا شاید مشاورای خبره مشورت میکنیم تا مثلا یه کار اساسی در رابطه با فرزند پروری و فرزند آوری داشته باشیم. و اینکه سخنم رو با یک آیه قرآن به اتمام میرسونم: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر که خدا میفرماید اگر شما تقوای الهی پیدا پیشه بکنید، من راه خروج به شما میدم. همونجوری که حضرت موسی، مادر حضرت موسی حرف خدا رو گوش داد، وقتی گفت فرزندت رو به دریا در واقع بسپار، نگفت هیچ اما و اگری در اون قرار نداد و دیدیم که راه خروج خدا برای اون
در واقع نقش باورهای دینی اینجا خیلی مهمه.
ببینید باورهای دینی ما بر اساس فطرتمون باید
دستتون درد نکنه. آقای زمانی، شما به عنوان جنبندی بس در یکی دو دقیقه خیلی خلاصه، به نظر شما تربیت کیفی چه اصول و مبانی باید داشته باشه؟
خدمت رو اصفت که یه نکته رو باز من میخوام در پایان عرض بکنم. به میزانی که رفاه تو جامعه ما و تو خانواده ما بالا اومد، آرامش و امنیت و اون همدلیه بالا نیومد. پس بحث رفاه خالی نمیتونه بچه های ما رو آباد کنه و آینده خوبی براشون متصور بشه. منم مثل خانم دکتر برمیگردم به این که واقعا حرف دلمون هستش که اگر با توکل بر خدا برای اینکه یه بنده خوبی رو در واقع ما تربیت بکنیم، از خود خدا و اهل بیت کمک بگیریم، رو خودمون کار بکنیم. ما نگیم عزیزم برو نماز بخون. پدر مادری که خودشون خوب نماز میخونن، سر وقت میخونن، با لذت نماز میخونن، اون بچه حتما جذب اون نماز میشه، علاقمند میشه، تا اینکه ما فقط دستوری و امر و نهی بگیم که سعی کن خوب باشی. اگر راستگویی و سلامت و خیرخواهی، دیگر دوستی در پدر مادر باشه، اون فرزند یاد میگیره. و نسل ماها که الان اگر هستی، مردم ما اینجوری همدلانه میان به مردم کمک میکنن، چون پدر مادران ما اینگونه بودن و باورهای دینیشون عمیق‌تر بود در گذشته، الانم باید کمک کنیم همین گفتمان دینی و در واقع الهی ایشالله پررنگ‌تر بشه و مؤثر میشه.
دستتون درد نکنه. تشکر میکنم از جناب آقای هادی زمان نژاد، کارشناس امور تربیتی و معاون آموزش پرورش، و همچنین سرکار خانم دکتر مژگان مختاری از مشاورین و کارشناسان امور تربیتی. رسیدیم به این بحث که نگرش های پدر و مادر و نگرش های زوجین قبل از فرزند آوری در تربیت خیلی مهمه، و از اون اگر در امروز تربیت به عنوان یکی از دغدغه ها مطرح میشه، این باید ریشش قبل از فرزند آوری دنبال بشه. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما یار و همراه بودید. تا صدای دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. شما شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون. اگر که مایل هستید با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی در اختیار شماست: 30035 سامانه پیام کوتاه ما، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست.
عاشقان ای عاشقان دیوانه هم سلسله عاشقان ای عاشقان دیوانه هم سلسله سلسله جان بام جان آنم ز تو پرگار گله ای سلسله جان بام جان آنم ز تو پرگار گله عاشقان ای عاشقان دیوانه هم کو سلسله ای عاشقان ای عاشقان دیوانه هم کو سلسله ساختی در گردنم انداختی و از آسمان در تاختی تا ره زنی بر قافله صورت غیبی رسد و صورتت بیرون کشد که از جد پیچا پیچ او مشکل شده است این مسئله اما در این راه از خوشی باید که دامن برکشی زیرا ز خون عاشقان آغشته هستی مرحله ای
راز خون عاشقان آغشته است این مرحله.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان در هر جای سرزمین عزیز و پر افتخارمون که زندگی میکنید.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کارو
میکنه. دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسوی است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی.
اصل 130 بخونید.
در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کفت خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13 یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، میهمان لحظه های شما هم وطنان عزیز و ارجمند هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه شنونده این شبکه رادیویی هستید و امیدوارم که همچنان در جمع شنوندگان رادیو گفتگو باقی بمونید. نظرهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. به شماره 162 پیام‌های خودتون رو هم میتونید به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده روزنه با اعلام ساعت 9:30 دقیقه.